نوار شماره 489 ب، قسمت دوم، کتاب جنگ و صلح، جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 685. داوو به نزد امپراتور ناپلئون در حکم آراکچیف در نزد الکساندر بود. اگرچه داوو چون آراکچیف ترسو و بزدل نبود، اما به همان اندازه دقیق و بیرحم بود و مانند آراکچیف جز با بیرحمی و قساوت نمیتوانست مراتب اخلاص و فداکاری خود را ابراز نماید. همان گونه که وجود گورکا در دستگاه طبیعت ضروری است، وجود این گونه مردم نیز در دستگاه دولتی ضرورت دارد. این مردم همیشه در هر حکومتی یافت می شوند و هر قدر وجودشان در دستگاه دولت و ارتباط نزدیک ایشان با رئیس دولت ناجور و بیمعنی جلوه کند، پیوسته وجود دارند و در مقام خیش استوارند. آری، تنها بر اساس نظریه ضرورت وجود این گونه مردم در دستگاه دولتی می توان کم و بیش اقناع شد که چگونه مردی بی‌رحم و بی‌فرهنگ و بی‌تربیت مانند آراکچیف که به دست خود سبیل سربازان را می‌کند و از شدت ضعف اعصاب قدرت مقابله با کمترین خطر را نداشت، توانسته است در دربار الکساندر که مظهر نجابت و اصالت واقعی و لطافت روح و صفای دل و اخلاق ملایم بود راه یابد و چنین قدرت و مقامی را کسب کند. بالاشوف مارشال داوو را در انبار کلبه دهقانی دید که روی بشکه نشسته به نوشتن مشغول است. او صورت حساب‌ها را بازرسی می‌کرد و آجودانی در کنارش ایستاده بود. البته امارت بهتری در دهکده یافت می‌شد، اما مارشال داوو یکی از آن دست مردم بود که آمدن عادی‌ترین و پست‌ترین شرایط زندگی را برای خود ترتیب می‌دهند تا بتوانند همیشه عبوس و افسرده جلوه کنند. به همین جهت این مردم نیز همیشه با شتاب و جدیت کار می کنند. قیافه او از این معنی حکایت می کرد: وقتی شما می بینید که من در انباری خراب و آلوده روی بشکه می نشینم و کار می کنم، دیگر چگونه می توانم در اینجا درباره زندگی درخشان و سعادت بخش بشری بیاندیشم؟ خرسندی و آرزوی اصلی این مردم عبارت از آن است که هر جا جنبش آزادانه تر و نشاط بخش تر زندگی را مشاهده کنند، فعالیت افسرده و خدزه کننده و لجوجانه خیش را ملامت کنند با آن مقایسه نمایند. هنگامی که بالاشوف را به انبار کلبه هدایت کردند، داوو از این لذت و خرسندی استفاده کرد. چون ژنرال روسی وارد کلبه شد، او بیشتر در کار خود غوطه‌ور گردید و از پشت عینک به چهره بالاشوف که از تأثیر صبح زیبا و گفتگویی با مورا به هیجان آمده بود نظری افکند، ولی از جا بر نخواست، حتی حرکتی هم نکرد و چهره را بیشتر در هم کشید و کینتوزانه نیشخندی زد. اما همین که داوو اثر نامطبوع این پذیرایی را در قیافه بالاشوف خواند، سر برداشت و با لحنی سرد پرسید که چه می‌خواهد. بالاشوف به تصور اینکه این پذیرایی سرد فقط از این جهت است که داوو نمی‌داند او آجودان مخصوص امپراتور الکساندر و به علاوه نماینده او در نزد ناپلئون است، شتابان مقام و مأموریت خود را به وی ابلاغ کرد. ولی برخلاف انتظارش، داوو پس از شنیدن سخنان او جدیتر و خشنتر جواب داد: پس پاکت کجاست؟ بدهید به من تا برای امپراتور بفرستم. بالاشوف گفت: من دستور دارم که پاکت را شخصا تسلیم امپراتور کنم. داوو گفت: اوامر امپراتور شما در قشون شما قابل اجراست، اما اینجا باید آنچه به شما میگوید انجام دهید. سپس گویی برای آنکه لزوم تبعیت ژنرال روسی را از نیروی قهار ناپلئون بیشتر بفهماند، آجودان خود را به دنبال افسر نگهبان فرستاد. بالاشوف نامه امپراتور را بیرون آورد و روی میز گذاشت. این میز لنگ دری بود که روی دو بشکه تکیه کرده بود. داوو پاکت را برداشت و عنوانش را خواند. بالاشوف گفت: شما کاملا مختار هستید که مرا محترم بدارید یا محترم نشمارید، اما اجازه بدهید شما را متوجه کنم که من افتخار آجودانی اعلی حضرت امپراتور را دارم. داوو خاموش به وی نگریست و از اندک هیجان و پریشانی که در چهره بالاشوف ظاهر شده بود خرسند و راضی گشت و در جواب بالاشوف گفت: درباره شما احترامات لازم مراعات می شود. پس نامه را در جیب خود گذاشت و از انبار بیرون رفت. پس از یک دقیقه آجودان مارشال آقای دوکاستره به انبار آمد و بالاشوف را به خانه‌ای که برایش آماده شده بود هدایت کرد. آن روز بالاشوف با مارشال در انبار روی همان تخته که بالای بشکه ها گذاشته شده بود نهار خورد. بامداد روز بعد داوو بالاشوف را نزد خود دعوت کرد و با لحنی مؤثر و مؤکد به وی گفت: خواهش میکنم در همینجا بمانید و چنانچه دستور حرکت رسید با باروبونه حرکت کنید و جز با آقای دوکاستره با دیگری سخن نگویید. بالاشوف پس از 4 روز تنهایی و ملالت و معرفت کامل به حقارت و عدم استقلال خود که مخصوصا پس از آن اقتدار و عظمتی که داشت رنجاورتر به نظر می رسید و پس از پیمودن مسافتی در انتظام باروبونه مارشال و قشون فرانسه که تمام آن ناحیه را اشغال کرده بود، بالاخره به ویلنا هدایت شد. این شهر در این 3-4 روزه به تصرف فرانسویان در آمده بود و بالاشوف از همان دروازه‌ای که 4 روز پیش بیرون رفته بود وارد گردید. فردای آن روز موسیو دو تورن پیشکار امپراتور نزد بالاشوف آمد و تمایل امپراتور را به ملاقات وی ابلاغ کرد. 4 روز قبل در کنار رودخانه‌ای که بالاشوف را به جانب آن هدایت کردند، پاسداران هنگ پر اوبراژنسکی ایستاده بودند. اما اینک در آنجا 2 سرباز هنگ پیاده فرانسوی با نیمتنه‌های آبی یقه باز و کلاه‌های پوستی پشمالود کشیک می‌دادند و اسکورتی از حصارها و اولانها و آجودانها و غلام بچه‌ها و ژنرال‌های ملتزم رکاب با لباس‌های پرزرق و برق در پیرامون روستان، غلام سیاه ناپلئون که اسب سواری او را نگاه داشته بود در انتظار خروج ناپلئون دیده می‌شدند. روستان در حدود 1780 تا 1845 غلام ناپلئون بود که یکی از شیوخ عرب او را در اردوکشی مصر به وی بخشید. ناپلئون از بالاشوف در همان خانه پذیرایی کرد که الکساندر وی را از آنجا به این ماموریت فرستاده بود. با آن که بالاشوف به شکوه و جلال درباری خو گرفته بود، تجمل و عظمت دربار ناپلئون او را خیره و متحیر ساخت. کنت تورن او را به اتاق پذیرایی بزرگی که در آنجا بسیاری از ژنرال‌ها و درباریان و اعیان لهستانی منتظر بودند هدایت کرد. بالاشوف بسیاری از این ثروتمندان و اعیان لهستانی را در دربار امپراتور روس دیده بود. دروک به وی گفت که امپراتور ناپلئون ژنرال روسی را قبل از رفتن به گردش به حضور خواهد پذیرفت. دروک ژرار کریستوف میشل دروک دوک فریول 1772 تا 1813 ژنرال فرانسوی و یکی از نزدیکترین محرمان ناپلئون بود. پس از چند دقیقه انتظار یکی از درباریان به اتاق بزرگ انتظار آمد و مؤدبانه به بالاشوف تعظیم کرده دعوتش نمود تا به دنبال او برود. بالاشوف به اتاق پذیرایی کوچکی رفت که دری از آن به دفتر کار باز می شد. از همین اتاق امپراتور روس وی را به این ماموریت فرستاده بود. بالاشوف یکی دو دقیقه منتظر ایستاد. صدای گام‌های سریع از پشت در به گوش رسید و هر دو لنگه در شتابان گشوده گشت و سکوت همه جا را فرا گرفت و از دفتر کار آهنگ قدم‌های محکم و مصمم شنیده شد. این صدای قدم ناپلئون بود که تازه خود را برای گردش سواره آماده ساخته، با نیم‌تنه آبی یقه باز و جلیقه سفیدی که تا زیر شکم مدورش می رسید و شلوار چسبانی از پوست گوزن سفید و چکمه سواری بیرون می آمد. موهای کوتاهش ظاهراً تازه شانه شده، ولی حلقه از زلف او میان پیشانی پهنش آویخته بود. گردن سفید و فربهش در میان یقه لباس رسمی جلوه خاصی داشت. از او بوی اودوکولون برمی خواست. در چهره فربه و جوان نمایش با چانه پیش آمده آثار لطف و تفقد شاهانه خوانده می شد. ناپلئون در حالی که سر رو اندکی به عقب برده بود با قدم های لرزان از اتاق بیرون آمد. تمام اندام کوتاه و فربهش با شانه های پهن و سینه و شکمی که بی اراده پیش آمده بود، آن هیبت و وقاری که خاص مردم 40 ساله است بدون می بخشید. مخصوصاً 40 سالگانی که در تنعم و آسایش زندگی می کنند. به علاوه آشکار بود که وی در آن روز بسیار خرسند و راضی است. در جواب تعظیم قرا و مؤدبانه بالاشوف سر را حرکت داد و به جانب او آمد و بیدرنگ، چون کسی که هر لحظه از وقت خود را گرامی می‌دارد و یقین دارد که قبل از شروع به سخن به ساختن و پرداختن عبارات خود محتاج نیست و مطمئن است که همواره می‌تواند آنچه ضرورت دارد به زیباترین وجه بیان کند، شروع به سخن کرده گفت: سلام ژنرال، من نامه امپراتور الکساندر را که شما آورده اید دریافت کردم و از ملاقات شما بسیار خرسندم. پس با چشم درشت خود به چهره بالاشوف نظری انداخت و بیدرنگ چشم از او برداشت و متوجه نقطه نامعلومی شد. آشکار بود که به هیچ وجه شخصیت بالاشوف مورد توجه او نیست. معلوم بود که او فقط به آنچه در اندیشه دارد متوجه و علاقه‌مند است. آنچه در خارج او بود برایش اهمیت نداشت، زیرا می‌پنداشت که همه چیز در جهان تابع اراده اوست. او می‌گفت: من خواهان جنگ نبودم و نیستم، اما مرا به جنگ کشاندند. حال هم کلمه ی حال را با تأکید ادا کرد. حاضرم به توضیحات شما گوش بدهم. آنگاه با وضوح و اختصار به تشریح علل عدم رضایت خود از دولت روسیه پرداخت. امپراتور فرانسه چنان صریح و آرام و دوستانه سخن می گفت که حقیقتاً بالاشوف معتقد شد که او خواهان صلح و آشتی است و آماده شروع مذاکرات می باشد. چون ناپلئون سخنش را تمام کرد و پرسان به فرستاده روسی نگریست، بالاشوف خواست سخنانی را که قبلاً آماده ساخته بود بیان کند و گفت: اعلی حضرت ها، امپراتور ولی نعمت من. اما نگاه چشمهای امپراتور که به وی دوخته شده بود پریشانش ساخت. پنداشتی ناپلئون که با لبخندی نامحسوس لباس نظام و شمشیر بالاشوف را تماشا می کرد می گفت: خود را گم کرده اید، به خود بیایید. حقیقتاً بالاشوف نیز به خود آمد و شروع به سخن کرد و گفت که امپراتور الکساندر مطالبه گذرنامه ها را از طرف کوراکین دلیل کافی برای جنگ نمی داند و کوراکین بدون موافقت تزار خودسرانه عمل کرده است و بین روسیه و انگلستان هیچ ارتباطی وجود ندارد. ناپلئون به میان سخنش دویده گفت: هنوز نه. ولی گویی از بیم تسلیم به احساسات خیش چهره در هم کشید و سر را آهسته حرکت داد و بدین وسیله به بالاشوف فهماند که میتواند به سخن خود ادامه دهد. بالاشوف پس از بیان آنچه به وی دستور داده شده بود گفت: امپراتور الکساندر خواهان صلح است، اما فقط به این شرط مذاکرات صلح را آغاز خواهد کرد که. در اینجا بالاشوف اندکی مکث کرد، زیرا آن عبارت را که امپراتور الکساندر در نامه ننوشته ولی دستور مؤکد داده بود که در متن فرمان خطاب به سالتیکوف بنویسد و به بالاشوف نیز امر کرده بود که شفاهاً به ناپلئون بگوید، به یاد آورد. بالاشوف آن عبارت را به خاطر داشت: تا وقتی که یک سرباز مسلح دشمن در سرزمین روسیه باقی است به مذاکرات صلح شروع نخواهم کرد. اما حسی ناشناخته او را از اظهار آن باز می داشت و هرچند مایل به اظهار آن بود اما نمی توانست آن عبارت را بگوید. ناچار اندکی مکث کرد و سپس گفت: به این شرط که قشون فرانسه به آن سوی نیمان عقب نشینی کنند. ناپلئون پریشانی بالاشوف را هنگام بیان جمله اخیر دریافت. چهرهش منقبض شد. عضلات ماهیچه پای چپش آرام آرام شروع به لرزیدن کرد. بیان که از جای خود حرکت کند، بلندتر و شتاب زده تر به سخن گفتن پرداخت. هنگامی که او حرف می‌زد، بالاشوف که چشم‌ها را زیر انداخته بود، چند بار بی اختیار ارتعاش عضلات ماهیچه پای چپ ناپلئون را که هرچه بلندتر سخن می‌گفت، لرزش پایش در شلوار چسبان سریع‌تر می‌شد مشاهده کرد. ناپلئون می‌گفت: من کمتر از امپراتور الکساندر طلب صلح نمی‌کنم. مگر من 18 ماه تمام آنچه از دستم برمی‌آمد برای استقرار صلح انجام ندادم؟ 18 ماه است که من منتظر توضیحات هستم. اما برای شروع مذاکرات از من چه می‌خواهند؟ با این سخن چهره در هم کشیده به دست کوچک و سفید و قشنگ خود حرکت سریع و پرسنده‌ای داد. بالاشوف گفت: اعلی حضرت ها، عقب نشینی به آن سوی نیمان. ناپلئون تکرار کرد: به آن سوی نیمان؟ پس حالا می‌خواهند که من قشون خود را به آن سوی نیمان عقب بکشم؟ و همچنان که مستقیم به چشم بالاشوف می‌نگریست تکرار کرد: به آن سوی نیمان؟ بالاشوف مؤدبانه سر را خم کرد. 4 ماه پیش دولت روسیه از ناپلئون خواسته بود که پومران را تخلیه کند، اما اینک فقط عقب نشینی به آن سوی نیمان را از وی مطالبه می کرد. ناپلئون به سرعت برگشت و به قدم زدن پرداخت. شما می گویید که من برای شروع مذاکرات باید به آن سوی نیمان عقب نشینی کنم، اما 2 ماه پیش به همین ترتیب عقب نشینی من به آن سوی اودر و ویستول خواسته شد و با آنکه من در این درخواست توجهی نکردم، اکنون شما با شروع مذاکرات موافق هستید؟ پس خاموش از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر رفت و باز مقابل بالاشوف توقف کرد. چهرهش به وضع خشنی منجمد شده بود و عضلات ماهیچه پای چپش سریع‌تر از سابق می‌لرزید. ناپلئون از این ارتعاش ماهیچه‌های چپش اطلاع داشت و بعدها در این باب می‌گفت: لرزش ماهیچه پای چپ من علامتی بزرگ است. ناگهان ناپلئون برخلاف انتظار خود تقریبا با فریاد گفت: پیشنهاداتی نظیر تخلیه اودر یا ویستول را میتوان به شاهزاده بادن کرد، نه به من. اگر پترزبورگ و مسکو را هم به من میدادید، این شرایط را نمیپذیرفتم. شما میگویید که من این جنگ را شروع کردم، اما چه کسی اول به قشون خود ملحق شد؟ امپراتور الکساندر، نه من. و حال که من میلیون ها خرج کردم و شما با انگلیس متحد شده اید و وضع شما وخیم است، شروع مذاکرات را به من پیشنهاد می کنید؟ هدف اتحاد شما با انگلستان چیست؟ انگلستان به شما چه داده است؟ ناپلئون شتابان سخن می گفت. ظاهرا منظورش از اظهار این سخنان بیان منافع صلح و بحث در اطراف امکان یا عدم امکان انعقاد صلح نبود، بلکه می خواست صحت عملیات و نیرومندی و استحکام وضع خود و عدم استحقاق و خبط و اشتباه الکساندر را به اثبات برساند. گویا در آغاز سخن قصد داشت منافع و مزایای وضع خود را بیان نماید و نشان بدهد که با وجود این احوال با شروع مذاکرات موافق است، اما هرچه بیشتر سخن می گفت کمتر قدرت داشت گفته های خود را کنترل کند. در این موقع دیگر ظاهراً تمام هدفش این بود که از خود تمجید کند و الکساندر را تحقیر نماید، یعنی مخصوصاً همان عملی را انجام دهد که در آغاز ملاقات با این فرستاده روسی از آن اجتناب می ورزید. میگویند که شما با ترک‌ها قرارداد صلح بستید. بالاشوف سر را به علامت تصدیق حرکت داده می‌خواست بگوید صلح منعقد شده است و، اما ناپلئون به وی مجال سخن گفتن نداد. آشکار بود که میل دارد تنها خودش حرف بزند. پس دوباره با آن پرگویی و خشم و هیجان سرکش که خوی و عادت مردم لوس و فاسد است به سخن خود ادامه داد و گفت: آری من می دانم شما بدون دریافت مولداوی و والاخیا با ترک ها صلح کردید، اما من می خواستم این 2 ایالت را به امپراتور شما بدهم، همچنان که فنلاند را دادم. آری من بر طبق وعده خود مولداوی و والاخیا را به امپراتور شما وامی گذاشتم، اما حالا دیگر او این 2 ایالت زیبا را نخواهد دید. او می توانست آنها را به امپراتوری خود ملحق کند و سرحدات روسیه را از خلیج بونتیک تا مصب دانوب توسعه دهد. کاترین کبیر هم نمی توانست کاری بزرگتر از این انجام دهد. ناپلئون هنگام گفتگو پیوسته شور و حرارتش فزونی می گرفت. در اتاق قدم می زد و تقریبا آنچه را در تیزلیت به شخص تزار گفته بود برای بالاشوف تکرار می کرد. چند بار گفت: تمام اینها را مدیون دوستی من می بود. آه چه کشور زیبایی، چه کشور زیبایی. دوباره توقف کرد و انفیه‌دان طلا را از جیب درآورد و حریصانه از انفیه به بینی کشید و گفت: آه امپراتور الکسان، چه کشور زیبایی می توانست داشته باشد. و با تأثیر به بالاشوف نگریست و چون بالاشوف خواست جواب دهد، دوباره شتابان حرف او را برید و با تعجب شانه ها را بالا انداخت و گفت: او چه آرزو داشت و چه میخواست که دوستی من نمیتوانست برای او فراهم سازد؟ نه، او مصلحت در آن دید که خود را در میان دشمنان من محصور سازد. آن هم چه کسانی؟ مردمی امثال اشتاین، آرنفیلد، بنیکسون، وینسون گرود. آنها را دور خود جمع کرد. اشتاین خائنی است که از وطن خود طرد شده. آرنفیلد هرزه و دست سکار است. وینسنت گرود یکی از اتباع مردود فرانسه است. بنیکسون جنگاورتر از دیگران است، اما در هر حال لیاقت و استعداد ندارد. او در سال 1807 نتوانست هیچ کاری را از پیش ببرد و خاطرات آن سال باید برای امپراتور الکساندر بسیار وحشتناک باشد. ناپلئون دیگر قادر نبود به وسیله کلمات تصورات دای ملتزاید خود را درباره حقانیت و قدرت خیش که این هر دو در نظرش یک مفهوم داشت به بالاشوف بنمایاند. او همچنان می گفت: لااقل اگر ایشان استعداد و لیاقت داشتن ممکن بود از وجودشان استفاده کرد، اما چنین نیست. نه به درد جنگ می خورن، نه برای صلح مفیدن. می گویند که بارکلای از همه ایشان لایق‌تر و فعالتر است، اما از نخستین مانورهای او معلوم شد که او هم نالایق است. پس اینها چه می کنند؟ تمام این درباریان چه می کنند؟ پفول پیشنهاد می کند آرنفیلد مشغول بحث و مناقشه است، بنیکسون در حال مطالعه است و بارکلای که مأمور انجام نقشه است نمی داند که چه تصمیم بگیرد. وقت هم به سرعت می گذرد. تنها باگراتیون مرد جنگاوری است. او احمق است، اما تجربه و حس تشخیص و عزم و تصمیم دارد. راستی امپراتور جوان شما در میان این جمعی زشت و نامطبوع چه نقشی را بازی می کند؟ آنها او را رسوا می کنند و مسئولیت آنچه انجام می پذیرد به دوش او می اندازند. امپراتور فقط وقتی باید به میان قشون برود که سردار جنگی باشد. ظاهراً این تذکر و رجزخوانی مستقیماً متوجه شخص الکساندر بود. ناپلئون می‌دانست که امپراتور الکساندر تا چه حد آرزومند احراز مقام سردار جنگی است. هم اکنون یک هفته از شروع جنگ می‌گذرد و شما حتی نتوانستید از ویلنا دفاع کنید. قشون شما به دو قسمت تجزیه شده و از ایالات لهستان عقب رانده شده است. قشون شما ناراضی است. بالاشوف که به زحمت میتوانست آنچه را که به وی گفته میشد به خاطر بسپارد و به دشواری این فوران آتشین کلمات حریف را دنبال میکرد گفت: اعلی حضرت ها، برعکس، قشون ما در آتش شور و اشتیاق میسوزد. من همه چیز را میدانم. من از شماره یه گردانهای شما و کمیت و کیفیت آنها مانند قشون خود مستحضر هستم. شماره ی افراد قشون شما به 200,000 نفر میرسد، اما قشون من دو برابر این عده است. به شما قول شرف می دهم. ناپلئون فراموش کرده بود که قول شرف او به هیچ وجه اهمیت و مفهومی ندارد، که من 500,000 مرد جنگی در این سوی ویستول دارم. شما از ترکا نباید انتظار کمک داشته باشید. آنها به هیچ دردی نمی خورند و بی‌لیاقتی خود را به واسطه انعقاد صلح با شما ثابت کردند. اما سوئدی ها، مقدرشان این است که سلاطین دیوانه برایشان حکمرانی کنند. شاه ایشان دیوانه بود. این شاه را عوض کردند و دیگری را به نام برناردوت به جای او به تخت سلطنت نشاندند. اما او هم فوراً عقلش را از دست داد، زیرا تنها دیوانگان و سوئدی ها می توانند با روسیه متحد شوند. ناپلئون کینتوزانه پوزخند زد و دوباره انفیه‌دان را به طرف بینی برد. بالاشوف برای هر جمله ناپلئون جوابی حاضر داشت و پیوسته مانند کسی که اشتیاق گفتن را دارد می جنبید و پا به پا می کرد، ولی ناپلئون مجال سخن گفتن به او نمی داد. بالاشوف در برابر ادعای ناپلئون به دیوانگی سوئدی ها می خواست بگوید که سوئد در نتیجه اتحاد با روسیه به صورت جزیره مستحکمی در می آید. اما ناپلئون برای خاموش ساختن صدای او خشمناک فریاد کشید. ناپلئون در آن حالتی تحریک عصبی بود که هر کس بدان مبتلا گردد باید حرف بزند تا ادعای خود را با حرف به اثبات رساند. بالاشوف ناراحت شده بود، زیرا به عنوان سفیر امپراتور روسیه میترسید مبادا از ابهت و شایستگی مقامش کاسته شود و لازم میدانست که به ناپلئون اعتراض کند. اما به عنوان یک انسان در مقابل این خشم سرکش و بی جهت که ظاهراً بر ناپلئون مستولی گشته بود، کس کرده و خاموش بود. او میدانست که آنچه اینک ناپلئون میگوید مفهوم و اهمیت ندارد و او خود وقتی به خدایت از اظهار آنچه گفته است شرمنده و خجل خواهد شد. بالاشوف ایستاده سر به زیر به پاهای فربه و لرزان ناپلئون مینگریست و میکوشید از نگاه او بپرهیزد. ناپلئون میگفت این متحدین شما به من چه میتوانند بکنند؟ من هم متحدینی دارم. لهستانی ها متحد من هستند. عده‌شان به 80,000 نفر میرسد و چون شیر میجنگند. عده‌شان به 200,000 نفر هم خواهد رسید. ناپلئون ظاهرا به جهت آنکه با اظهار این سخن دروغ فاحشی گفت و بالاشوف نیز همچنان با تسلیم به سرنوشتی خیش خاموش در برابرش ایستاده بود، بیشتر به هیجان آمد و خشمناک شد. ناگهان برگشت و کاملا به بالاشوف نزدیک شد و دستهای سفیدش را تند و محکم حرکت داد و با فریاد گفت میدانید که اگر پروس را بر ضد من بشورانید آن را از نقشه اروپا محو خواهم کرد. در این موقع تون یکی از دستهای سفیدش را روی دست دیگر میزد و با چهره رنگ باخته و دگرگون گشته و غضبناک میگفت آری من شما را به آن سوی دون، به آن سوی دینپر عقب خواهم راند و آن صدی را که اروپا نادانسته و جنایتکارانه ویران ساخت دوباره در مقابل شما بنا خواهم کرد. آری سرنوشت شما چنین خواهد بود. آری این از آنچه در نتیجه دشمنی با من به دست خواهید آورد. پس در حالی که شانه های فربه خود را بالا می انداخت چند مرتبه سراسر اتاق را پیمود و انفیدان را در جیب جلیقه گذاشت و دوباره در آورد، چند بار مقابل بینی گرفت و روبروی بالاشوف خاموش ایستاد و تمسخر کنان به چشم بالاشوف خیره نگریست و با صدای آهسته گفت اما در ضمن اعلی حضرت شما چه کشور زیبایی می توانست داشته باشد؟ بالاشوف که لزوم جوابگویی را احساس می‌کرد گفت که مردم روسیه وضع را بدین صورت وخیم و تیره مشاهده نمی‌کنند. ناپلئون خاموش بود و همچنان تمسخرکنان به وی می‌نگریست و ظاهرا سخنانش را نمی‌شنید. بالاشوف گفت که در روسیه از جنگ انتظار نتایج نیکویی دارند. ناپلئون با لطف و مهربانی سر را حرکت داد، گویی می‌گفت می‌دانم وظیفه شما ایجاب می‌کند که چنین بگویید، اما شما خود این مطلب را باور ندارید و سخنان من متقاعد شده‌اید. ناپلئون در پایان سخن بالاشوف دوباره انفیدان را بیرون آورد، به بینی کشید و مثل آن که بخواهد علامتی بدهد پایش را دو مرتبه روی زمین کوفت. در گشوده شد و رئیس تشریفات در آستانه آن مؤدبانه تعظیم کرد و کلاه و دستکش را به امپراتور تقدیم نمود. دیگری دستمالش را به او داد. ناپلئون بیان که به ایشان توجه کند در حالی که کلاه را می گرفت رو به بالاشوف کرده گفت از طرف من به امپراتور الکساندر اطمینان بدهید که من مانند سابق به او ارادت خواهم داشت. من او را به خوبی میشناسم و به خصایل عالی او ارزش میگذارم. ژنرال بیش از این شما را معطل نمیکنم. نامه ای را که به امپراتور نوشتم دریافت خواهید کرد. پس به سرعت به سوی در رفت و تمام کسانی که در اتاق انتظار بودند پیش از او از پله ها پایین شتافتند.
هفت. بالاشوف پس از اتمام آنچه ناپلئون به او گفت و پس از این خشم و برافروختگی های بسیار و پس از کلمات خشک ژنرال بیش از این شما را معطل نمی کنم نامه ای را که به امپراتور نوشتم دریافت خواهید کرد، که در لحظه آخر گفت اطمینان داشت که ناپلئون دیگر نه فقط مایل به دیدن او نیست، بلکه از دیدن او، یعنی دیدار فرستاده‌ای که مورد اهانت واقع شده و از همه مهمتر شاهد و ناظر خشم و برافروختگی نابجا و ناپسند امپراتور بوده است، پرهیز می‌کند. اما بالاشوف با کمال تعجب در همان روز دعوتنامه‌ای را برای صرف نهار در سر سفره امپراتور به وسیله دروک دریافت کرد. در این نهار بسیه و کولنکور و برتیه نیز حضور داشتند. ناپلئون با قیافه بشاش و مهرامیز از بالاشوف استقبال کرد. نه تنها آثار خجلت و ندامت از خشم و برافروختگی بامداد در قیافش خوانده نمی شد، بلکه برعکس می کوشید تا بالاشوف را تشویق و خرسند نماید. پایان لبه یک از موارد دو.